أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافده منور بفرماید مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. بعضی از عبادات هستند که در عرض سایر عبادات نیستند بلکه شامل همه عبادات میشن و تمامی عبادات انسان میتواند مصداق اونها باشه. نمونش ذکر خدای متعال هست. ذکر در عرض بقیه عبادات نیست بلکه همه عبادات انسان میتواند مصداق ذکر خدای متعال باشه. ولذا ملاحظه فرمودید، فرمودن در روایات هست از مصادیق ذکر ترک محرمات، کف نفس، این ذکر الله. از مصادیق ذکر انجام وظائف و واجبات. یکی از اون عباداتی که در عرض بقیه عبادات نیست بلکه همه عبادات مصداق و میتوانند باشن شکر خدای متعال هست و بسیار هم این عبادت پرفضیلت هست. اگر نبود همین یک آیه برای فضیلت شکر کافی بود، لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر شما شکر کنید نعمت‌های خدای متعال رو، خدای متعال لااقل این است نعمت رو بر شما زیاد میکند، خودتون فزونی پیدا میکنید. این شکر ارکانی داره. رکن اول در شکر توجه به نعمت‌های خدای متعال هست. خدای متعال نعمت‌های بی منتها به ما داده، به تعبیر نورانی قرآن و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر کسی اهل شمارش نعمت ها باشد و بخواد نعمت ها رو شمارش بکنه قابل احصاء نیست نعمت های الهی. توجه به این نعمت های بی منتهایی که خدای متعال به ما داده، که این نعمت ها هم که ما رو فرا گرفته برخیش نعمت های ظاهری هستند که در ظاهر قابل مشاهده هستند، بسیاریش نعمت‌های باطنی هستند. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدای متعال ما رو در محاصره نعمت‌های ظاهری و باطنی خودش قرار داده. این نعمت‌هایی که خدای متعال به ما داده که قابل شمارش نیست، غفلت ازش موجب عدم شکرگزاری میشه و این چیز خوبی نیست. بعضی گمانشون اینه که انسان مثلا اگر خدای متعال به او امتیازی داده، به هر دلیلی جمالی داره، کمالی دارد، توجه کردن به این نعمت رو بد می دانن. اینجوری نیست. غفلت از نعمت‌های خدای متعال موجب تضییع اون نعمت‌ها میشه. نکته اول، قدم اول در وادی شکر، توجه به نعمت‌هایی است که خدای متعال به ما عنایت کرده. شمارش این نعمت‌ها اینجوری حاصل میشه: فرصت بگذاره این نعمت‌ها و امکاناتی که خدای متعال به او عنایت کرده اینا رو مورد شمارش و بازشماری و توجه قرار بده. این نکته اول. نکته دوم این است که بعد از اینکه انسان توجه به نعمت‌های خدای متعال پیدا کرد، دو تا مانع اصلی سر راه انسان هست که مانع شکر هست. یکی این است که انسان نعمت‌ها رو که می‌بینه مستند به اسباب بکنه. ما هر روز گرسنه می‌شویم، خدای متعال ما رو سیر می‌کنه. تشنه می‌شویم، خدای متعال ما رو سیراب میکنه. خسته میشیم، خدای متعال خستگی ما رو رفع میکنه. قصه دار میشیم، قصه های دل ما رو بر میداره. و بشمرید نعمت های خدا رو. انسان اگر این نعمت ها رو دید، دید بله ما سیر میشویم، ما سیراب میشیم، ما شاداب میشیم، ولی اینها رو به اسباب نسبت داد، گمان کرد غذا میخوری سیر میشی، آب میاشامی سیراب میشی، به بالش تکیه میدی خستگیت رفع میشه، اینها رو دید، به جای اینکه شاکر خدای متعال بشه مشرک میشه. ولو این شرک شرک خفی است، شرکی است که ممکنه خدای متعال هم بیامرزه این شرک رو، ولی این شرک هست دیگه. انسان به جای اینکه شاکر بشه نوعی مشرک میشود. اگر نعمتهای خدای متعال رو منتهی به اسباب کرد و خیال کرد ما روز که میشود خورشید فضا رو برای ما روشن میکنه، خورشید ما رو گرم میکنه، شب ماه بر ما میتابد، اگر اینها رو دید و کارو به اینجا منتهی کرد، به جای شکر مبتلای به شرک میشه. به جای اینکه محبت الهی در دلش بیاد، به طور طبیعی و قهری وابسته به غیر خدای متعال میشه. در اون حدیث نورانی که نقل شده فرمود خدای متعال ابراهیم خلیل رو به عنوان خلیل خودش برگزید، شد خلیل الله. محبت الهی بر وجودش غالب شد به طوری که گداخته در محبت خدا بود. خدا رو دوست می داشت و همه چیز رو برای خدا دوست می داشت. این مقام خلته، اخلاص در محبت الهی داشت. فرمود یکی از نکته هاش این بود که از دست غیر خدای متعال چیزی نمی گرفت، از غیر خدای متعال کمک نمی خواست. البته معناش این نیست که از اسباب استفاده نمی کرد. نخی هست ابراهیم خلیلم وقتی تو قالب بشر خلق شده از همین امکانات طبیعی این دنیا استفاده می کرد، خسته می شد استراحت می فرمود، ولی خودش رو محتاج اسباب نمی دید، تکیش به اسباب نبود، انتها دیدش خلاصه در اسباب نمی شد، از دست اسباب نمی گرفت، از هر که از هر وسیله‌ای که استفاده می‌کرد منتها الیه رو می‌دید، از دست خدای متعال می‌گرفت، خود رو مهمان خدای متعال می‌دید، سر سفره خدای متعال می‌دید. این هم مقدمه دوم شکر است. اثرش هم اینه، انسان وقتی از دست خدای متعال گرفت نیازهای خودش رو با خدای متعال رفع کرد، طبیعی است محبت خدای متعال در دل انسان پیدا میشه به تدریج. مقدمه سوم، یعنی مانع دومی که سر راه شکر هست ما رفعش بکنیم، اینه توجه به نعمتها، این نعمتها رو مستند به اسباب نکردن. عرض کردم اسباب هستن، اما اینا همه وسائلی هستن که خدای متعال اونها رو واسطه قرار داده، و الا از خودشون چیزی ندارن. مقدمه سوم این است که در واقع رفع مانع دوم شکرگزاری این است که انسان امکانات رو ببینه، نعمت‌ها رو ببینه، ولی در منتها خودش رو مبدأ این نعمت‌ها بدونه. این نگاه نگاه قارونی است. قرآن می‌فرماید وقتی به قارون گفته می‌شد که این نعمت‌هایی که گرفته‌ای در راه خدا خرج کن، برای خودت نگه بدار، استفاده کن از این نعمت‌ها، اینا رو در راه خدا بده تا این نعمت‌ها به درد تو بخورن، میگفت انما اوتیته علی علم عندي، دانش به دست آوردن این امکانات پیش خود منه، من خودم به دست آوردم، علمش رو خودم کسب کردم، خودم هم از طریق دانش خودم این امکانات رو به دست آوردم، مال خودم است دیگه. ببینید این همون نگاهی است که انسان وقتی نعمت‌ها رو می‌بینه در انتهای نعمت خودش رو می‌بینه. این در نعمت‌های معنوی بیشتر اتفاق می‌افته. انسان خدای متعال بهش توفیق داده، 40 سال نماز شب خونده، به خصوص اگر عباداتی باشه که کمتر دیگران موفقن، 40 سال ترک گناه کرده، 40 سال زیارت عاشوراش ترک نشده، جهادش در راه خدا ترک نشده، خدمتش به مؤمنین ترک نشده. یکی از کارهای شیطان و مکائد شیطان اینه که موجب می شود انسان این امکانات رو به خودش نسبت بده، بگه من 40 سال نماز شب خواندم. اگر این طوری شد، به جای اینکه انسان شاکر خدای متعال بشه که 40 سال موفق بوده به ترک گناه، معجبه به نفس میشه. و میدونید این اوج از اون اموری است که عبادت انسان رو فاسد میکنه. در دعای مکارم الاخلاق ملاحظه فرمودین امام سجاد به ما تعلیم فرمودن به خدای متعال عرضه بدارید عبدنی لک، خدای من رو بنده خودت قرار بده، دائما کار من بندگی تو باشد، سر و کار به دیگران نداشته باشم. ولا تفسد عبادتی بالعجب، عبادت من رو با عجب فاسد نکن. عجب مفسد عبادت انسان، عبادات رو مستند به خودش کنه، بگه من نماز شب خوندم، من روزه گرفتم. در روایت هست در احوالات حضرت ایوب ملاحظه فرمودین ایشون ابتلاعات سختی داشت، خدای متعال اجازه داده بود که برای امتحان حضرت ایوب شیطان مسلط بشه، امکانات رو بگیره. حضرت شکر میکرد. یک امتحان خیلی سخت برای حضرت در پایان پیش آمد. حضرت عرضه داشت خدای من تا اینجا صبر کردم، دیگه صبرم تمامه، نمیتونم صبر کنم. خدای متعال یک تذکری به حضرت ایوب دادن، پیغام فرستادن که ایوب تا اینجا مگه شما صبر کردید؟ در نقل داره حضرت ایوب به خاطر این جمله‌ای که گفت گل به دهان خودش زد، گل گرفت دهانش رو که این چه حرفی بود من زدم، که من صبر کردم اگر خدای متعال کمک نکنه قدم از قدم در وادی بندگی خدای متعال نمیشه برداریم. لذا در روایات دارد گناهی که انسان رو به ندامت و پشیمانی میرسونه از عبادتی که انسان رو موجب میکنه بهتره. لذا در نقل از گاهی اوقات یه بنده‌ای که دائم اهل تهجد و شب زنده داری است، همین که میخواد مبتلا به عجب بشه، چون خدای متعال این بنده رو دوست داره، یه شب دو شب تعبیر نه با تازیانه خواب رو میزنه، خوابش میکنه. میبینی این آدمی که نماز شب میخون، نماز صبحش هم میشه دم آفتاب، وقتی بیدار میشه متوجه میشه که ما نبودیم شبها بیدار میشدیم، از حالت عجب بیاد بیرون، این افضل از اون حالت قبلی است. لذا در روایات ببینید این در این حدیث در کافی شریف است، حضرت فرمودند که این دعا رو زیاد بخوانید، الهی لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، خدای من از معارین قرار نده و مرا از حد تقصیر بیرون نبر. و حضرت عرض کرد آقا معنی معارین رو میدونم، معارین یعنی اون کسانی که ایمانشون از خودشون نیست، آریه است، که یه دسته اینجوری هن، ایمانشون آریه است، اگر خدای متعال ببینه این قدر این نعمت رو میدونه، نعمت رو برش تمام میکنه. در روایت هست ایمانش تمام میشه، میشه از آن خودش، و الا اگر قدر این نعمت رو ندونست، خدای متعال این ایمان رو ازش پس میگیره. در روایت دیدید حضرت فرمودن زبیر ایمان داشت اما ایمانش آریه‌ای بود، معار بود، شمشیر کشیده بود که باید با امیرالمومنین بیعت بشه، ولی وقتی ایمانش بی‌لیاقتی کرد ازش گرفته شد، مقابل خود حضرت شمشیر کشید. عرض کرد من معنی معارین رو میدونم، ولا تخرجنی من التقصیر یعنی چی؟ حضرت فرمودن لا تخرجنی من التقصیر یعنی این، یعنی احدی از عباد نیست که حق بندگی خدا رو بتونه انجام بده. عنایت فرمودین آدم باید خودش رو دائما در حال تقصیر ببینه. پس بنابراین این آفت دوم اینه که انسان امکانات رو، نعمت‌ها رو، به خصوص نعمت‌های معنوی رو بیشتر اتفاق میفته به خودش نسبت بده که معجب میشه. بعد نعمت رو به خدای متعال نسبت داد، اینم قدم سوم در وادی شکر. ولذا اینجا عرض بکنم در یه روایتی در همین باب شکر است در کتاب شریف کافی، ملاحظه بفرمایید، حضرت فرمودند خدای متعال به موسی کلیم فرمود اشکرنی حق شکری، اونجور که شایسته منه من رو شکر کن. موسی کلیم عرضه داشت خدای من چجوری میتونم تو رو شکر کنم، مثلا توان بر شکر ندارم، چون اگر بخواهم شکر کنم این شکرم خودش نعمت دیگه، مگر شکر کردن از غیر خداست؟ شکر کردن ما هم از توست. لذا در روایت ببینید فهمود شکر نعمت خودش از نعمتهای خداست و از خود نعمت بهتره. خدای متعال به انسان جوانی داده، میره پای آینه در روایت دارد همین که خدا را حمد میکنه بر جمال و نشاط جوانی خودش، خدا متعال چقدر ثواب بهش میده، شاید یادم نیست بهشت برش مثلا لازم میشه. پس ببینید نعمت شکر بهتر از خود نعمت اولیست. در روایت دیدید باز در کتاب شکر کافی است، حضرت فرمودند گاهی انسان یک ظرف آب میخوره خدای متعال او رو بهشتی میکنه، بعد حضرت فرمودند اینجوری تشنه است میخواد آب رو بخوره، ابتدا شروع نکنه به آب خوردن، بسم الله الرحمن الرحیم بگی، یعنی بدون خدا او رو سیراب میکنه، از خدای متعال استعانت کند نه از آب، غافل نباشه، خودشو مهمان خدا ببینه، با بسم الله بخوره، بعدم هنوز سیراب نشده تشنه است، ظرف آب رو کنار بزنه، خدا رو حمد کنه، بگه الحمدلله رب العالمین، برای بار دوم یک جرعه دیگه بخوره، خدا رو متعال حمد کنه، برای بار سوم بخورد و خدا رو حمد کنه. فهمیده کسی اینجوری آب بخوره اهل بهشت میشه. پس ببینید شکر بر نعمت از خود نعمت بالاتره. این یه لیوان آب، این یه ظرف آب آدم رو بهشتی میکنه اگر انسان شاکر نعمت‌های خدای متعال بود. لذا نکته مهم اینه که انسان این نعمت‌هایی که خدای متعال به او میدهد، از جمله خود شکر کردن، عباداتش، ریاضاتش، موفقیت‌هاش، اینا رو به خودش نسبت نده. این رو به خدای متعال، این رو از خودش سلب کنه، خودش رو مالک این امکانات نبینه. این قدم سوم. اگر کسی این سه قدم رو برداشت، آماده می شود برای شکرگزاری خدای متعال. این همه نعمتی که ما صبح و شب داریم، این نعمت ها رو ببینه، قدم بعد اسباب رو نبینه، خودش هم نبینه، دست خدای متعال رو پشت سر همه نعمت ها می بینه. یه لقمه ای که در دهانش میگذاره میفهمه این دست خدای متعال از این لقمه رو در دهان او گذاشته. آدم اگه غافل باشه خیال میکنه حالا این لقمه تو دهان من افتاد، سر سفره که نشست. اگر یه خورده هوشیار باشه میبینه نه، تصادفی در کار نیست، دست من این لقمه رو در دهان من گذاشت. دقت میکنه ببینه دستش هم خالی بود، میره سراغ سفره، میگه از سفره برداشت، سفره هم خالی بود، میرسه به نانوایی و نانوایی هم خالی بود، میرسه به آسیاب و آسیابان، اونجا هم خبری نبود، میرسه به مزرعه، مزرعه هم در پاییز خبری نبود، میرسه به انتم تزرعونه هم نحن زارعون، میرسه به ملکوت عالم، میبینه عالم ملائکه کار میکنن، این زمین خرم و سبز میشه، این گیاه میرویه، این گندم میرویه. یه خورده میره جلوتر به یدهی ملکوت و کل شای، ملکوت هم در دست خدای متعاله. اگر کسی اون سه قدم رو برداشت، نعمت‌ها رو دید، اسیر اسباب نشد، اسیر نفس نشد، راه براش باز میشه، در پشت صحنه دست خدای متعال و حضور حضرت حق و رحمت حق و لطف الهی رو میبینه، میبینه خدای متعال داره به اون نعمت میده. میدونید همه نعمت‌ها به خدای متعال برمیگرده و نعمت‌های خدای متعال هم دو دسته هستن. یه عده نعمت هایی که مربوط رحمت عام خدا هستن، به قول بزرگان رحمت رحمانیه خدای متعال، و یه نعمت هایی هم که رحمت رحیمیه، یعنی خدای متعال با رحیمیت خودش اون نعمت ها رو به عبد میده. بسم الله الرحمن الرحیم، خدای متعال امکاناتی که به عبد میده یا از سر رحمانیت اوست یا به خاطر رحیمیت است. این اسم هست که مبدا نعمت های خدای متعال هست. بنابراین اگر کسی این قدم ها رو برداشت، بعد میرسد به رحمت خدا، پشت صحنه همه نعمت ها و امکانات رو رحمت خدای متعال میبینه، میبینه اوست که با رحمت عام خودش، با رحمت خاص خودش داره این بنده رو اداره میکنه. این قدم چهارم هست. اگر کسی این قدم رو برداشت و در هر نعمتی که به او میرسد، اگر یه جرعه آب میاشامه، اگر تکیه میدهد به دیواری رفع خستگی میکنه، اگر قدم رو زمین میگذاره زمین زیر پاش آرامه، هر امکانی که میبیند، اگر خورشید بر او میتابه بدنش گرم میشه تو این زمستان سرد، اگر در پشت این نعمت ها رحمت خدا رو دید، نعمت رو از خدا دید، نعمت رو منصوبه به خدای متعال کرد، در روایات داریم شکر نعمته. فهمون من عرف النعمت به قلبها، یا کسی که خدای متعال به او نعمتی عطا کرد فعرفها به قلبه، قلبش متوجه شد که این نعمت خدا به او داره میده، این جوانی از طرف خداست، این علم، این نشاط، این ثروت، این آبرو، این از طرف خدای متعاله. و اون فقط ادا شکرها، شکر نعمت در یک قدم اینه که انسان توجه پیدا بکند که این نعمت رو از دست خدای متعال دریافت میکنه. لذا میدونید شاکرین سر و کارشون با خدای متعاله، از دست خدای متعال میگیرن، دائم خودشون رو مهمان خدای متعال میدونن. و ببینید چقدر هم شیرین میشه که انسان به جای اینکه خودش رو محتاج هزاران سبب ببینه، دوست و رفیق و همسر و آسمان و زمین و بیابان و همه با همه، فقط خودش رو مهمان خدای متعال میبینه، احساس میکنه در پشت همه این صحنه ها دست رحمت خدای متعال هست، رحمت او، علم او، قدرت او، حکمت او، محبت خدای متعال رو در پشت صحنه همه نعمت های ظاهری و باطنی که خدای متعال به او عطا کرده میبینه. چقدر شیرین میشه دیگه انسان شاکر، فقط سر و کارش با خدای متعال. وقتی گرسنه میشود خدا رو میبینه، وقتی سیر هم میشود خدا رو میبینه، وقتی احتیاجات خودش رو میبینه دستش به طرف خدای متعال دراز میشه، وقتی احتیاجش رفع شد باز هم خدای متعال شکر میکنه. دائم انسان موحد سر و کارش با خدای متعال، انسان شاکر با غیر خدای متعال کاری ندارد. خب این چهار قدم اساسی در وادی شکر اگر بهش اضافه بشود، به تعبیر روایات همین حمد لسانی که انسان هم توجه بکند به این که نعمت از اوست، هم خدا را حمد کنه، هر لقمه در دهانش میگذاره بگه الحمدلله رب العالمین، هر قدمی رو زمین میگذاره زمین زیر پاش نمیلغزه بگه الحمدلله رب العالمین، و هر نفسی میکشد بگه الحمدلله رب العالمین. اینات فرمودین این بیان، حالا من اهل این جملات نیستم، این تعبیر در هر نفسی که فرو می رود دو تا نعمت هست، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات، چون حیات است و چون برایت مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود و هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش به در آید، اعمل و آل داود شکرم و قلیل من عبادی شکور. ما اینا رو در طفولیتمون حفظ کردیم، خیلی از این کارا نمی‌کنیم. عرض کنم علی ایال ببینید واقعا همین طوری است، انسان در هر نفسی که میکشه بگه الحمدلله رب العالمین، فهمود این ادای شکره. اون وقت عنایت بکنید خود این شکر کردن ها و حمد کردن ها هم مقاماتی داره، یه موقع انسان عالم ملک رو میبینه، یه موقع پرده کنار میره عالم ملائکه براش مشهود میشه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ملکوت آسمان رو بهش نشون میدن، اهل یقین میشه، میبینه هر لقمه‌ای که تو دهانش گذاشته میشه عالم ملائکه رو میبینه دارن کار میکنن، ملائکه‌ای که محافظ انسانن، ملائکه‌ای که رزق برای انسان میرسونن، ملائکه‌ای که اعمال انسان رو ثبت میکنن، دائم سر و کارش میشه با عالم ملائکه. این خود حمد کردن، همین الحمدلله مقاماتی داره، کما اینکه نمازخونا بغل هم ایستادن، یکی نمازش معراجه یکی نمازش معراج نیست، حمد کردن هم همینطوره، همین الحمدلله گفتن مقاماتی داره دیگه. این حدیث در کافی شریف است، امام صادق علیه السلام از مسجد آمدن بیرون دیدن این مرکبشون گم شده، دابه حضرت مرکبی که سوار میشدن گم شد، حضرت فرمودن اگه مرکبم پیدا بشه شکر خدا رو به جا میارم، حق شکر الهی رو انجام میدم. بلافاصله مرکب پیدا شد، حضرت فرمودن الحمدلله. سوال کرد راوی از حضرت آقا فرمودید حق شکر رو به جا میارم، چطور شد؟ حضرت فرمودن مگه ندیدی گفتم الحمدلله. این الحمدللهی که امام صادق علیه السلام میگن واقعا حق شکر دیگه، بعد میفهمید مقاماتی داره خود این، یک مقام نیست، توجه به نعمت ها و اسیر اسباب نشدن و اسیر نفس و عجب نشدن و نعمت ها رو به خدای متعال نسبت دادن، معرفت قلبی به نعمت های الهی، و بعدم حمد کردن، حمد لسانی که این شکر است، این مقاماتی داره، همه در یه مقام نیستن در مقام شکر کردن، نتایجش هم متفاوته. اگر آدم این شکر رو به جا آورد، لئن شکرتم لازیدنکم، شاید معناش اینه هر شکری که میکنید انسان به یه شکر بالاتر موفق میشه. انسان اول نعمت رو از خدا میبینه، ساده است، میگه الحمدلله، یه دقیقه میره جلوتر، پرده ها رو کنار میزنن، حضور عالم ملائکه و لطف الهی و از این بالاتر هم میشه مشاهده میکنه دست رحمت خدا رو. شناخت نعمت با قلب درجاتی داره دیگه. هر چی آدم انسان بیشتر شکر کنه، شکر بالاتری نصیبش میشه. لئن شکرتم لازیدنکم، شاید معنیش اینه شما اول از دست اسباب میگیرید، ولی اگه حواستون به من بود، منو شکر کردید، من پرده ها رو کنار میذارم، بیشتر با من مانوس میشید، بیشتر حضور من رو میبینید، محبت منو بیشتر میچشید، در یه ضیافت بالاتری قرار میگیرید، یه سفره بالاتری براتون پهن میکنید. لئن شکرتم لازیدنکم، شاید یه معناش همین است دیگه. این تا اینجا، ولی این کمال شکر نیست هنوز. یکی دو تا گام اساسی دیگه شاید باشه تا انسان به کمال شکر برسه. یکی از گام‌های اساسی که باید برای شاکر شدن برداشت اینه که اگر انسان خودش رو مهمان خدای متعال دید، دید اوست که دائما داره من رو اداره میکنه، از شش جانب، از همه طرف، از هفت جانب، ظاهر و باطن میجوشه رحمت خدا، خودش رو در سر سفره خدای متعال دید، این آدم با این نعمت‌ها دو جور ممکنه برخورد بکنه. یکی این که نعمت از خدا بگیره، بگه الحمدلله، ولی خودشو دیگه خدای نکرده باز مالک نعمت ببینه، این غفلت بعدی است. اگر انسان مالک شد دیگه خودش خرج میکنه، خودش برنامه ریزی میکنه، با این جوانی چه کنیم، با این استعداد چه کنیم، با این نشاط در عبادت چه بکنیم، خودش شروع میکنه برنامه ریزی کردن و با تدبیر خودش میخواد کارها رو جلو ببره. این مانع شکره. شکر حقیقی این است که انسان وقتی امکانات رو از خدای متعال گرفت، بدون این خدای حکیم، خدای علیم، خدای قادر، مجبور که نبوده، کسی که دست او رو مجبور نکرده او رو، ما که نمیتونیم به زور از خدای متعال نعمتی بگیریم. این نعمتی که از سر حکمت و قدرت و عزت خودش به ما داده، برای چی داده؟ خدای متعال یه برنامه‌ای داشته با ما. اگر ما رو به دنیا آورده، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یه قرن برید عقب‌تر ما اصلا قابل ذکر نبودیم. خدای متعال از اون وادی ما رو آورده تا اینجا، از اسلاب و ارهام ما رو آورده تو این عالم دنیا، این همه امکانات به ما داده، یه کاری می‌خواسته، یه هدفی داشته، یه برنامه‌ای داشته. این خدای حکیم بی هدف امکان به ما نداده. فهمیدن این نکته خیلی مهمه. اگر کسی این نکته رو فهمید و در پشت سر این امکاناتی که خدای متعال به اون میدهد یا میگیرد، حکمت خدا، علم الهی و برنامه ریزی خدای متعال رو دید، عالمش عوض میشه. این جمله رو عرض بکنم دیگه بیشتر مزاحم نباشم. در روایات ما مکرر آمده، به ائمه علیهم السلام فرمودن آقا زهد یعنی چی؟ این همه خدای متعال میگه زاهد باشید، زهد یعنی چی؟ خب تعریف متعددی تو روایات برای زهد شده، یه تعریفی که مکرر تو روایات آمد، معصومین علیهم السلام نقش شده، ارجاع دادن به این آیه سوره مبارکه حدید. خدای متعال در سوره مبارکه حدید میفرماد لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، این برای این است که شما اگر چیزی از دستتون رفت متاسف نشید، اگر امکانی به شما داده شد مبتلا به فرح و نشاط و خوشی به اسباب نشید. اون کسی که اگر از این دست دنیا رو بهش بدن دلش بیقرار نمیشه، از اون دم از دستم دنیا رو ازش بگیرن باز غصه نمیخوره، این آدم میشه زاهد. خب چجوری آدم اینطوری میشه؟ لکیلا تأسوا، چجوری میشه که آدم اگه دنیا رو بدی به یه دستش، قدرت و ثروت و همه امکانات رو بدی، خوشحال نشه، از اون دستش هم بگیری ناراحت نشه؟ همینی که امیرالمومنین علیه السلام در تعریف زهد فرمودن، روایت در توحید صدوق و در کافی است، حضرت فرمودن زاهد کسی است که لا یفرح به شیء من الدنیا آتاه و لا یأس علی شیء من الدنیا فاتح. فرمودن زاهد کسی است که قد خرجت الافراح والاحزان من قلبه، قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته. لا یفرح به شیء من الدنیا آتاه، دنیا اگر رو به او بیاره خوشحال نمیشه. اگر از دستش بره ولا یعصا علی شیء من الدنیا فاتح، دنیا از دستش بره غصه نمیخوره، فهو مستریح، راحته، کاری به دنیا نداره. خب چجوری میشه آدم اینجوری بشه؟ لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. آیه قبلش خدا متعال فرمود ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم فی کتاب من قبل ان نبرأها، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر چه به شما میرسد، چه در درون خودتون بیمار میشید، سالم میشید، خوشحال میشید، قصه‌دار میشید، چون در بیرون زلزله میاد، طوفان میاد، شب میشه، روز میشه، هر چه به شما میرسد اصابه میکنه، هدفگیری شده به شما میخورد، برخورد میکنه با شما. اصلا میدونید مصیبت از ماده اصابه است دیگه، اصابه یعنی هدفگیری شده، خورده به هدف، خطایی در کار نیست. هر چه به شما میرسد قبل از اینکه ظاهر بشه در یک کتابی ثبت شده. این کار بر خدا آسانه، همه تقدیرات عالم در علم الهی در اون کتاب مضبوطه، ثبت شده. حالا اون کتاب چیست؟ در اون کتاب ثبت شده لکیلا تعصوا، تا شما وقتی امکانات دستتون میاد مغرور به امکانات نشید، وقتی امکانات ازتون بگیرن غصه نخورید. خب چرا اگه در یه جایی نوشته شده مال من از دستم میره چرا غصه نخورم؟ اگر در یه کتابی نوشته شده من به قدرت میرسم چرا خوشحال نشم؟ نکتهش همینه، کسی که اون علم الهی رو، اون تدبیر حکیمانه خدا رو میبینه، میفهمد خدای حکیم وقتی این امکاناتو میده برای هدفی میده، بنا نیست به خودش مشغول شی، دلخوش به خودش نمیشه. آدمی که اون دست تدبیر الهی رو نبینه، وقتی امکان بهش میدن خیال میکنه همینه، بعد با این خوش باشی، غافل میشه. وقتی ازش میگیرن خیال میکنه دیگه گرفتن، دیگه تصادفه، قصه میخوره. ولی اگر پشت سرش حکمت و علم الهی رو دید، اصلا کاری با آمد و شد نعمت نداره، براش فرق نمیکنه اون روزی که جوانی رو بهش میدن یا اون روزی که جوانی ازش میگیرن پیر میشه. اون دست رو میبیند، همیشه اون دنبال اون دسته، اون دست رو میبوسه، دنبال اون تدبیر خداست. میگه خدای متعال این نشاط رو به من داد، برای چی داد؟ اون نشاط رو از من گرفت، برای چی گرفت؟ همیشه دنبال اون هدفه، دنبال اون برنامه الهیه، لذا با برنامه خدا زندگی میکنه. خدا برای چی این جوانی رو داد؟ برای این چی این چشم رو داد؟ برای چی این گوش رو داد؟ برای چی این ثروت رو داد؟ اون هدف رو میفهمه، خودش رو تنظیم میکنه با هدف خدای متعال. هر امکانی که بهش دادن در مسیر اون برنامه الهی به کار میبره. اگر ازش هم گرفتن باز با برنامه خدای متعال زندگی میکنن، نه اون موقعی که خدای متعال امکاناتو میده لغوه، نه اون موقعی که میگیره میخواد ما رو اذیت کنه، نه اون موقعی که امکاناتو میده میخواد ما مشرک بشیم و دلخوش بشیم و غافل بشیم، نه اون موقعی که میگیرد میخواد ما متاسف بخوریم. خدای متعال ما رو تربیت میکنه، ما رو به سمت خودش دعوت میکنه، در تربیت خودش گاهی نعمت میده، گاهی نعمت رو عکس میکنه. ابتلا یعنی همین دیگه. ولا نبلومن نکم چی نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ابتلاات الهی، گاهی با خوشیاست، گاهی با سختیاست. این تربیت دیگه. کسی که دست تربیت خدا رو، برنامه خدای متعال رو تو عالم میبینه، کاری با خود امکانات نداره. میگه لکیلا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این وقتی بهش میدن میفهمه خدای متعال یه هدفی داره، وقتی ازش میگیرن میفهمه یه هدفی داره. اگر کسی به اینجا رسید، نعمتها رو از خدای متعال دید، از دست خدای متعال گرفت، بعدم وقتی امکانات به او رسید، برنامه خدای متعال رو برای این امکانات، برای این نعمتها فهمید، این امکانات رو در مسیر برنامه الهی به حرکت در آورد، بر اساس برنامه خدای متعال به حرکت در آورد، که برنامه خدای متعال در انتهای چیز بیشتر نیست، امکاناتی که خدای متعال به انسان میده، این نعمتها رو باید به خدای متعال برگردون، با این نعمتها باید به خدای متعال رسید، نزدیک شد. اگر کسی این قدم پنجم رو برداشت، یعنی امکانات رو از خدای متعال گرفت، در مسیر برنامه ریزی الهی این امکانات رو به خرج کرد، جوانیش رو، نشاطش رو، ثروتش رو، بیماریش رو، فقرش رو، همه رو تو اون مسیر قرار داد، این انسان میشود شاکر. شاکر حقیقی اون کسی است که نعمت رو در مسیری که خدای متعال فرموده خرج میکنه. ولی اگه امکانات رو انسان از خدا گرفت، خودش هم مهمان خدای متعال میدونه، ولی مهمانی است که تو بیت صاحب خانه خودش هر جوری دلش میخواد با هوای دل خودش راه میره، این شاکر نیست. شاکر اون کسی است که تو مهمان خانه خدای متعال بر اساس برنامه خدای متعال عمل میکنه. اون وقت کسی که با برنامه خدای متعال عمل میکنه، خدای متعال به بهترین وجه رو اداره میکنه دیگه. اداره خودش رو واگذار میکنه به خدای متعال تو مهمانخانه خدا، دنبال برنامه خدای متعاله. این همونیست که حضرت به عنوان بصری فرمودن، فرمودن خودتو مالک ندون، تدبیر خود نکن، تدبیر امر و نهی خدای متعال بکن، کار خودتو تفویض کن. این میشه عبودیت. لذا ببینید شکر یک چیز بیشتر نیست. شکر یعنی موحدانه زندگی کردن، یعنی اسیر اسباب نشدن، موجب به نفس نشدن، فقر خود رو به خدای متعال ارجاع دادن، از دست خدای متعال گرفتن، با برنامه خدای متعال زندگی کردن، یعنی بندگی. شکر یک کلمه است، یعنی عبودیت. لذا اینو عرض بکنم، این آیه‌ای که خوندم، خدای متعال میفرماد ما به لقمان حکمت دادیم، بلقد آتینا لقمان الحکمه، حکیم بود دیگه، بین نبوت و حکمت، حکمت رو اختیار کرد خدای متعال. فرمود مختاری، وظیفه نیست نبوت، مأمور نیستی، میخوای اینو انتخاب کنی، میخوام از کرد خدای او سخته، من حکمت رو اختیار میکنم. خدای متعال بهش حکمت داد. حکمت چیه؟ تو در سوره لقمان یه جا هم بیشتر نیست، حکمت هایی که خدای متعال به لقمان داده بیان شده. همه حکمت ها اول تو این یه کلمه خلاصه میشه، بعد تفصیل داده میشه. لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. حکمت اینه که شاکر خدا باش. و من یشکر دوم اینه، حالا آدمی که شاکره باید بفهمد، این قدم ششمه، که خدای متعال محتاج به شکر من نیست. من شاکرم، من با برنامه خدا زندگی میکنم، احساس نکنم دارم به خدا کمک میکنم. و من یشکر فانما یشکر لنفسه. کسی که تو عالم شاکره، از دست خدا میگیره، سر کار با خدا داره، مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک، همه امکانات رو پشت سر گذاشته رو به خداست، از خدا میگیرد، به خدا برمیگردونه، سر کارش دائما با خدای متعال، نباید احساس کنه داره به خدا کمک میکنه. بعد بداند که و من یشکر فانما یشکر لنفسه. و من کفره، اگرم کفران بکنید، فان الله غنیون، خدای متعال نیازی به شما و شکرتون نداره. حمیدون، شما شکر بکنید، او حمید و ستود است، محموده. شکر نکنید، محموده. این محمود از صفات ذاته. همه عالم شکر بکنن یا نکنن، چیزی بر او اضافه یا کم نمیشود. در روایت دیدید فرمود خدای متعال عالم رو به این وسعت آفرید، چیزی بر ملک خدا اضافه نشد. این همون حکمته، این همون موحدان. لذا بعد خدای متعال حکمت رو توضیح میده، ما به لقمان حکمت دادیم، ان اشکر لله. بعد تفصیل داده میشود، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. مواظب باش مشرکانه زندگی نکنی، موحدانه زندگی بکنی. شکر یعنی موحدانه زندگی کردن، یعنی اسیر امکانات و اسباب و شرایط و خود و نفس و دنیا نشدن، در دنیا با خدای متعال و برنامه او زندگی کردن، فقر خود رو به او ارجاع بدی، از او استعانت کنی، از دست او بگیری، خدا رو شکر کنی و نعمت رو اونچنان که خدا خواسته خرج کنی، به او برگردانی، داد و ستد با خدا. لذا شاکرین سر کارشون با خداست، عبد خدای متعالن، خدا رو میبینن، فقر خودشون رو میبینن، عجز خودشون رو، استرار خودشون رو، غنا و رحمت و وسعت عنایت الهی رو میبینن، این فقر رو ارجاع به او میدن، از دست او میگیرن، با برنامه او تو عالم زندگی میکنن، سرخوش با خدای خودشون هستن. مشغولتن عن الدنیا به حمدک و ثنائک. وقت نهایت بکنید، این هم دیگه همه زندگی آدم رو میپوشونه. خواب آدم میشه هم مثل ذکره، خوراکش میشه هم، بازارش میشه هم، کارخونش میشه هم، کتابخونش میشه، همش حمده، مشغول حمد خدای متعال. با برنامه خدا زندگی کردن میشه حمد، با تدبیر او تو عالم راه رفتن میشه حمد. حامدین خودشون تدبیر نمیکنن، تفویض میکنن، میبینن امر و نهی او چیست، با برنامه او زندگی میکنن. اینه که تو عالم هر قدمی برمیدارن سر جای خودشه، هیچ تخلفی اشتباهی تو این قدم نیست، چون با برنامه خداست. آدم همین که از وادی شکر میاد بیرون، هر قدمی که برمیداره عالمو خراب میکنه. کفران نعمت اینجوریه دیگه، انسان وقتی کفران نعمت میکنه، هم نعمت فاسد میشه، هم صاحب نعمت، کسی که نعمت رو گرفت، خودش ضایع میشه، نعمت هم ضایع میکنه. شاکرین همه کارشون تو عالم هماهنگ با برنامه خداست، لذا ذره کارشون تو عالم خلل ایجاد نمیکنه، در برنامه الهی است، متناسب با نظم کلی است که خدای متعال برای کائنات در نظر گرفته. این یه قدم. حالا یه نکته است که انشالله جلسه آینده تقدیم میکنم، عذرخواهی میکنم طول کشید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین، و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم نفس شمرده زدم و از پیت پیاده دویدم محاسنم کف دست بود و عشق به چشمم گهی ز پای فتادم گهی ز جای پریدم آمد خدمت ابا عبدالله سلام الله علیهما عرض کرد اجازه میدان میدید فأذن ابا فاستأذن ابا فأذن له اجازه گرفت امام حسین بیدرنگ بهش اجازه داد ولی نوشتن وقتی علی به طرف میدان را افتاد حضرت محاسنش رو کف دست گرفت پشت سر علی قدم می زد نظر الیه نظر آیس من یه نگاه به قد و بالای علی کرد اللهم اشهد علی اولی القوم خدایا تو شاهد باش این جوانی که به میدان می رود اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک می دونی چرا این مصیبت انقدر برای امام حسین سنگین بود وقتی صدای علی را از میدان شنید ابتا علیکم ان السلام خودش رو به میدان رسانید نوشتن سقط عن الفرس با زانوها تا کنار بدنی علی خودش رو کشانید چون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک عمار میگه از امیرالمومنین سوال کردم آقا جان چرا اینقدر بعد از بیبی خانه نشین شدید عزادارید بیرون نمیاید شما به ما میفرمودید صبر کن حضرت و اون عمار تو چه میدانی فاطمه که بود الفقیده تو عزیزه ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله وقتی را میرفت گویا پیغمبر خدا را میره مشیش سیره عملیش مثل پیغمبر خدا بود و اذا تکلمت ملت سمی من کلام رسول الله وقتی صحبت میکرد گوش من از کلام پیغمبر پر میشد گویا پیغمبر خدا حرف میزند انقدر زیبا و حکیمانه حرف میزد بذار شنیدید باز این نقل رو وقتی بدن فاطمه شو تحویل داد عرضه داشت یا رسول الله خیلی مصیبت فاطمه سخته قل یا رسول الله ان صفیت که صبری ولی من که در مصیبت تو صبر کردم جا داره در مصیبت فاطمت هم صبر بکنم مصیبتی بالاتر از مصیبت رسول خدا نیست رضا عرض داشت خدایا تو گواه باشین کسی که به میدان می رود اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک هست دلمون برای پیغمبر تعیمی شد به قد و بالای علی نگاه می کردیم رفت میدان حضرت کنار خیمه ایستاده بود طولی نکشید صدای علی از میدان آمد
أبتا عليك من السلام.
حضرت به سرعت خودش رو رسانید، ولی وقتی رسید که کار از کار گذشته بود،
قطعوه به سیوفهم اربن اربا،
لذا دیگه نتونست رو اسب بماند. سقط عن الفرس،
خودش رو تا کنار بدن علی رسانید،
رو زمین رو خاک ها نشست و بکا بکا ان آلیا،
بلند بلند تو میدان گریه کرد.
نمیدانم چرا، با اینکه خودش به اهل حرم فرمود عزیزانم بلند گریه نکنید،
دشمن مرا شماتت میکند، اینجا داره بکا بکا ان آلیا.
ابتدا سر علی رو به دامن گرفت، خون از دهان علی پاک کرد،
از پرده دل صدا زد ولدی علی ولدی علی،
جواب نشنید، صورت علی رو به سینه چسبانید، بازم جواب نشنید،
دیدن خم شد، فوضع خده او علا خده،
صورت به صورت علی گذاش، علی علی الدنیا بعدک الافا.
طول کشید این صحنه، نگران جان سید و شهدا بودند،
دیدن دختر امیرالمومنین از خیمه بیرون آمد، سراسیمه به طرف میدان میاد،
وا اخیا و ابن اخیا.
امام حسین از کنار بدن علی برخاست،
ولی نمیدانم شاید دیگه طاقت نداشت خودش بدن علی رو به خیمه ببرد،
صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید،
علی را بر در خیمه رسانید،
خدا داند که من طاقت ندارم،
علی را بر در خیمه رسانم.